شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
آقای بنی‌صدر، می‌خواستم خواهش کنم که مطابق معمول اول به وضعیت سنجی امروز ایران بپردازیم و اگر ان شاءالله فرصت بود به دنباله اون بحث ستون‌پایه‌ها. عرض
کنم که بحث ستون‌پایه‌ها اینه که به صلاح ستون پایه 15 مونده و کوتاهه و بهتر اینه که از ترسون که نکنه اون بمانه و فصله زیاد بشود اون رو تمام کنیم و ایوانت رو به عرض کنم به بررسی وضعیت امروز کشور بپردازیم. عرض کنم که ستون پایه اصلی این 15 ستون پایه دقیقاً همین ستون پایه 15 همه، یعنی که اگر جامعه فرهنگ آزادی و استقلال داشته باشد و نظام اجتماعیش باز و تحول پذیر باشه، چون این جامعه زمینه مساعدی برای استقرار استبداد نیست. بنابراین ستون پایه های دیگر هم در همچه جامعه ای به وجود نمیاد و ثبات نمی شود و این در واقع مکول به این است که مردم این کشور به حقوق شخصی و به عرض کنم به شما حقوق ملی خود عارف باشند و آزادی و استقلال رو از جمله عمل به اون حقوق انسان و این حقوق ملی بدانند و چون در جامعه ما استبداد حاکم بوده پس خفلت از این حقوق هم بوده، پس نظام اجتماعی جامعه ما هم باز و تحول پذیر نبوده، نتیجه این که خطر حقوق استبداد همیشه وجود داشته و هر بار هم که در واقع سه بار این ملت انقلاب کرد در ظرف یک نسل اون بیماری استبداد اوج کرد. حالا برای اینکه این ستون پایه به اصطلاح اصلی ایجاد وجود از بین برود، ما تدابیری که کوشش هایی که در دوران شاه و در دوران انقلاب و از اون زمان تا امروز به انجام رسوندیم در این قلم رو عبارت هم از این که اون استقلال و آزادی رو در معانی گوناگونی که دارن تشریح کردیم. از جمله در معنای ما قبلا در بحث با شما 5 معنا برای استقلال شمردیم، الان در این گفتگو معنای ششمی رو در میان میگذاریم که در این معنا رویارویی مثلا مستقیم با همه اونهایی پیدا کردیم که یا زورپرست وابسته بودن و یا کسانی بودن که میخواستن قدرت رو تصرف کنن. این ده تا امروز هم ادامه دارد.
بله.
اون چی بود؟ معنای ششمش این که اگه جامعه اعتماد به نفس داشته باشه و بر استعدادهای خیش همه اعضای اون جامعه احسان داشته باشند و آگاهی و به کار بندازن استعدادهاشون رو، هم جامعه این عرفان و آگاهی رو داشته باشه. عرض کنم این علامتش چیه؟ معیارش چیه؟ معیارش میزان ابتکار و ابداع است در هر جامعه. هر جامعه استقلالش به اندازه ابتکار و ابداع است که اعضای اون جامعه و مجموع اون جامعه به کار میبرند. و این سلامه یار امروز در جامعه های مختلف غرب هم دوباره داره به کار میاد. برای یه دورانی این ابتکار خاص مراکز علمی و آزمایشگاه و اینها بود، هنوز هم به مقیاس وسیع همینطوره، ولی به تدریج برای اینکه جامعه ها یک حالت عقب افتادگی مشاهده می شود بین اون مراکز ابداع ابتکار و جامعه، اینکه کار جدید در نظام اقتصادی که در تحول محتاج به دانش و ابتکار است، این همگانی کردن ابتکار و بالا بردن میزان ابداع و ابتکار شده یکی از مسائل و بلکه مسئله اول در جامعه های امروز جهان. و این مسئله ایست که اون روز خصوص در دوران انقلاب ما این رو به اصطلاح استقلال رو به این معنا با جامعه در میان گذاشتیم و اعتماد به نفس رو، استقلال در رأی رو برای اعضای جامعه یک میزان شمردیم در که گویای هم استقلال اوست هم رشد. حالا اون استبدادیان چگونه با این مقابله کردن؟ بگیم که همین امروز هم در این ایام هم این آقای مصباحی یزدی اعتماد به نفس رو شک خوانده. گوش کنید، اعتماد به نفس رو شک به خدا خوانده. حالا این بنده خدا که اعتماد به نفس ندارد، اینکه قرآن صریح میگه، میگوید که نفس خود رو مکلف بدانید. و اگه آدمی به نفس خودش اعتماد نداشته باشه چجوری نفس خودش رو مکلف بداند؟ چرا اون استبداد نمیتونه ابتکار و ابداع و اعتماد به نفس رو بپذیره؟ لحاظ خیلی روشن و واضح، اگه همچه جامعی بود و مردم خودشون استقلال به این معنا داشتند و قوه ابداع ابتکارشون رو به کار میانداختند، استبداد دیگه محل پیدا نمیکرد. اینکه از این نظر که نگاه کنیم میبینیم که اون انقلابی که ما در پی آن بودیم یه انقلاب بنیادی است که این ایران ما تا وقتی این انقلاب را انجام ندهد، جامعه که بتوانه در این جهان به حیات ملی خود در رشد ادامه بدهد نخواهد شد. ببینیم چگونه با جامعه ما چگونه عمل میشد. اندیشه های راهنمایی که در جامعه ما به کار می رفت در چه جهت به کار می رفت؟ قبل از عصر تجدد فلسفه افلاطونی و ارسطویی به کار می رفت برای اینکه بگویند عوام، عموم مردم در حکم گوسفندانند، عقل و شعور ندارند، حتی ادعا ابتکار هم ندارند، اونا باید اطاعت کنند و مقلد باشند و اطاعت کنند. این مال اون دوره. در دوره تجدد آقایان فراماسون ها ابتکار رو ممنوع کردن و ملکم خان خیلی به صلاحت می گفت به اینکه ایرانی حتی کوچکترین ابتکار رو نداره، فقط باید فرهنگ غرب رو عکس کنن. و مثلا از راه تحقیر هم می گفت که ایرانی اگر ابتکار بلد بود این 500 سال یک تلگراف، یعنی همین تلگراف و مثلا ابتکار کرده بود. پس اون به اصطلاح تمدن جدید هم بعد در کشور ما از راه چی وارد شد؟ تقلید از غرب در بشت تو شمایل غربی در آمدن. به قول مخبر سلطنه هدایت تمدن بلواری. بیاد هموطنان خودم می آورم که وقتی جبهه ملی به رهبری مصدق که پیشنهاد مصدق می گوید پیشنهاد ملی کردن از شهید دکتر فاطمی بود، اون پیشنهاد ملی کردن در مجلس مطرح کرد، رزمارا سپهبد رزمارا نخست وزیر برگزیده شاه اون روز در مجلس گفت که ایرانی نفت رو نمیتونه مداره کنه، ایرانی یک لوله هنگ هم نمیتونه بشه. این در واقع مثلا تحقیر جامعه و این الغای به مردم که نادانید و ناتوانید به نام تجدد به این ترتیب در ایران دوران پهلوی رسم اون دستگاه و مبلغان اون دستگاه شد. بعد نوبت رسید باید پسر آقای رضا خان و او به نام ترقی که میگفت من بلا بزرگ ایران رو به دروازه های تمدن بزرگ میرسانم و به شدت خودشو به نام ترقی توجیه میکرد، سلام مران اندیشه راهنماش همون ایدئولوژی بود که اون مؤسسه امریکایی ساخته بود که کشورهای ما قادر به رشد نیستند، باید سازمانی که نسبت به جامعه رشد یافته تر است این تمام اختیار اون جامعه رو به دست بگیره و به زور موانع ترقی رو از پیش پا برداره. اون سازمان هم ارتش بود. رژیم شاه هم همین رو به اجرا گذاشت. خب در همون زمان در پیش از تجدد و بعد از تجدد تفاوتی در رفتار بنیاد دینی مشاهده نشد، یعنی بنیاد دینی ما همچنان بر این باور بود که مردم و هست که مردم نادانن در حکم گوسفندانن و باید تقلید کنن دو تاعت. اصلا ولایت مستقیم فقیه بر همین مبنا ساخت گرفته و مستقیم اخذ شده از فلسفه ارسطویی. سازمان های سیاسی ما چگونه بودند؟ سازمان های سیاسی ما هم تشکیل می شدن از رهبری و که نقش اداره کنند و اتفاق اینا دست او بود و افراد یا اعضا عرض کنم که اینها حکم گوسفندان رو داشتن. حتی در جبهه ملی ما این می گفتن که به اصطلاح نیروی سومی ها خودشون رو افسر می دونن و این بقیه اعضای جبهه ملی رو سرباز، و نظرشون این است که این سرباز ها باید تابع اون افسرها باشن تا کار به جایی برسه. این دیدگاه این که به اصطلاح تقسیم میکنه جامعه رو به یک اقلیت دانا و یک اکثریت بزرگ نادان که باید اطاعت بکنه، دیدگاه عمومی بود نزد روحانیون، نزد متجددان، نزد چپ، نزد راست. عرض کنم که در محیط خانواده هم عیناً همین قاعده برقرار است، یعنی پدر و مادر بچه رو مبناش حالا هر بزرگ هم شده ها همین نادان و تجربه و این که باید مطیع امر پدر مادر باشه، این که بپرورن محیط خانه رو محیط پرورش استعداد فرزند بکنن که نظر اتکار و ابداع رشد بکنه، نه این همچه قادری در جامعه ما نیست. در مدارس ما از مدرسه تا دانشگاه هم همین قاعده برقرار است، یعنی قاعده تقلید از کلاس اول ابتدایی تا سال آخر دانشگاه. استاد میاد جزوه میده، شاگرد اون جزوه رو باید حفظ کنه و در امتحان پس بده. همین هیچ مجال ادعا و ابتکاری وجود ندارد. مثلا تو قرد این مسئله از وقتی بهش توجه شده به ترتیبی که عرض کردم، مثلا در کودکستان ها کودکان رو مجال و میدان بهشون میدن ابتکار بکنن و تشویقشون میکنن در ابتکارهایی که میکنن، نقاشی، فرض کنید ساختن چیزی، بیان مطلبی. این تحقیق به صورت با که کوشش میکنن به ابتکارش بالا برود. پس ما در همه این قلمروها کوشش ما این بود که رابطه جامعه با این بنیادها یا انستیتوشنها چکنه تغییر کنه، به ترتیبی که انسان تابع بنیادها مغلط مطیع تبدیل بشود به انسان مبتکر و اون بنیادها بشوند تابع انسانی که رشد میکند و در جریان رشد نیازمند به این بنیادها میشود. این تغییر اساسی لازم ایجاب میکرد در رابطه اولا در ساخت خود دولت که قبلا موضوع بود قرار دادیم مردم سالار کردنش، دو در رابطه دولت و ملت به طوری که ملت حاکم بشود بر دولت، سه در رابطه شاگرد با مدرسه و پدر و مادر و فرزندان در خانواده انسان با بنیاد دینی. این تغییرات اساسی میباید انجام میگرفت و هنوز هم باید انجام بگیرد تا ما بتوانیم یک جامعه دارای قوه ابتکار با حد اکثر و باز و تحول پذیر پیدا کنیم. این تدبیر اول. تدبیر دوم مبارزه بود، نتیجه همون تدبیر اول، با مرامین از خود بیگانه در بیان قدرت در همه مرام هایی که انسان و استعدادهاش رو بازیچه جبر می دانستن، حالا یا این جبر تاریخه یا این جبر قدرت یا جبر پیشرفت که رژیم شاه مدعی بود، حالا جبر دینی که این ملتاری ها مدعی است. این مبارزان که طبیعتا ما رو طرف میکرد با هر گرایش زورپرستی و به این جهت از این نقطه نظر این در جامعه ما کار اول در تاریخ ایران هست که یه جریانی از موضوع خط استقلال و آزادی و برپایی اندیشه راهنمای آزادی، این با مرامهای جبرگرا تغییر کننده انسان، محکوم کننده انسان به بی افتکاری رویارو شد. طبیعتا همه گرایش های زورپرستی که این عرض کنم به شما این مرامها رو اندیشه راهنمای خود کرده بودن مقابل شدن و هنوز هم مقابلن. امیدواریم که در این تقابل سرانجام پیروزی این بار قطعی همیشگی خط آزادی استقلال در ایران بگردد. عرض کنم که خب طبیعتا این دو تدبیر اول ملازمه دیدم کرد با تدبیر سوم که عبارت میشد از جرأت کردن نقد فراورده های فکری علمی فنی غرب. حالا اون زمان غرب نمیگفت به بنبست رسیده، ایدئولوژی ها هنوز برپا بودند و برجا بودند و معتبر گمان میرفتند و جرأت کنی کسی که بگه ممکنه فلان فکری که فلان متفکر غرب میکنه اینجا اونجاش کم و کس داشته باشه شجاعت رو زیاد میخواد. عرض کنم که این شجاعت اون زمان پیدا شد. این کتاب عرض کنم تضاد و توحید نقدی بود بر فلسفه غرب از دوران افلاطونی تا عصر حاضر در باب دیالکتیک. و عرض کنم به شما همینطور اقتصاد که در اقتصاد غرب هم از بخشی که به دولتی قائل بود کشورهای کمونیستی سابق و اون بخشی که به مالکیت خصوصی معتقد بود و هر دو مبنا رو بر تضاد می‌گذاشتند. تضاد به این معنا که گروه بندی های اجتماعی برای منافع متضاد، هنوز هم بر همین مبناست. نتیجه اینکه بخش مهمی از تولید مصرف در درب جهان شده تولید و مصرف تخریبی. ما پیشنهاد جدید کردیم، ما گفتیم نه، اقتصاد میباید که خدمت بکند، در خدمت انسان باشد و تولید اجتماعی به ترتیبی که تضادها رو از میان برداره و جامعه رو در یک تفاهم عمومی رشدش رو به تکشت برسون. هرش کنم بعد تدبیر چهارم بعد از این تدبیر بود و نتیجه اون سه تدبیری که به طور تفصیل مفصل یک نوبت هم با شما موضوع بحث قرار دادیم و اون مبارزه با فکرهای جمعی جبار بود.
بله.
در دوران شاه مثلا در دوران شاه موازنه مثبت اساس رابطه به اصطلاح راهنمای رابطه با دنیای خارج بود و بنابراین دنیا در یک رشته جنگ ها بود و ایران برای اینکه ایرانستان نشود میباید که با غرب همداستان میشد بر ضد کمونیسم بین الملل. بعدم اون ایدئولوژی ترقی که قبلا بحثش کردیم. بعد در دوره بعد از انقلاب به سلامتی هنوز مردم نیاسود از اون استبداد، این بحث ولایت فقیه پیش آمده شد، یه فکر جمعی جبار. در همون جریان انتخابات ریاست جمهوری هم یک نوبت ما رو بابت این که به جای سوال جواب استیزا شدیم در برنامه که به ما تعلق داشت نقیه اتنظر آمدن اونجا، یکی از اونها این آقای سازگار هاست.
بله.
و ما رو استیزا کردن که شما مخالف ولایت فقیه هست. بعد هم خب اون طرف چپ هم که اون لنینی کرد و گفت که اگر کسی جرأت کنه بگه که اینجا یا اونجای حرف آقای لنین کم و زیاد دارد. و هر کدوم از این جریان ها عرض کنم به شما یک فکر جمعی جبار درست کرده بودن. نتیجه چه شده بود؟ نتیجه این شده بود که یک رشته تقدم ها جامعه ایرانی رو فلج کرده بود و مانع تفاهم در سطح ملی می شد که اونا عبارت بود از رژیم شاه تقدم مطلق را به پیشرفت می داد در وابستگی که همون سیاست موازنه مصفت باشه. آقای خمینی تقدم مطلق را به اسلام می داد از خرداد 39 به بعد، خیز خرداد 42 به بعد.
بله.
آقای مثلا جریان های چپ تقدم رو به عدالت انقلاب اجتماعی و عدالت اجتماعی میدادن. جبهه ملی که یک دوران مصدقی خط استقلال آزادی داشت حالا تقدم رو به آزادی میداد. عرض کنم به شما نتیجه این که خب جامعه خط روشن پیدا نمیکرد. چهار گرایش عمده مانع از همگرایی جامعه می شدن که این بر مبنای موازنه عدنی تعریف های جدیدی از استقلال، از آزادی، از رشد و ترقی، از اسلام به مثابه بیان آزادی ارائه شد که این تقدم ها رو بی‌محل می کرد و این مثلا اندیشه راهنمای انقلاب ایران بدین ترتیب و مثلا واقعیت پیدا کرد و ممکن شد اون انقلابی که گل رو بر بلوله پیروز کرد. هنوز این کوشش میباید ادامه پیدا کنه برای اینکه بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب چون قدرت مدارها رفتن باز دوباره به سراغ جنگ تقدم ها، چون اون قدرت بدون اون تقدم بازی شدنی نیست. اگر تقدم این رو از مثلا تبعیض و از دست قدرت بگیریم اون هم میشه. مثلا باید کنید یه تقدم اسلام در رو از دست این ملتاری ها بگیریم و منحل میشه ملتاری ها. و تازه این حرف میانتوهیست برای اینکه اسلام مقدم است بر استقلال آزادی رشد، معناش اینه که اون اصول درشتان نیستن، مقدم یعنی این دیگه.
بله.
اگر نیستن پس این اسلام تو خالیست چی هسته؟ اگر این آزادی توش نیست، حقوق انسان توش نیست، حقوق ملی توش نیست، رشد و ترقی راه روش رشد و ترقی توش نیست، چی هست توش؟ اینا که پر برداشتی ناچار جای خالی نرم چی پر میکنه؟ زور میشه اسلام بیان و زور بیان و قدرت. من که یه ملاتاری ها تبدیلش کرده دیگه. و بالاخره تدبیر آخری تعمیم امامت یا شناختن قوه رهبری برای همه انسان ها. اون که در رادیو ما را استیزاه می کردن بابت همین تعمیم امامت بود که می گفتن شما با این حرفی که می زنید می گویید هر با انسانی قوه رهبری دارد و باید در این قوه به طور استقلال به کار ببره، این هم مخالف تقلیده، هم مخالفت با تقلید و هم مخالفت با ولایت فقیه.
درست هم بود دیگه.
به معنای این که ولایت فقیه یعنی اختیار کسی بر هست و نیست دیگران بله که بود.
بله.
اما به این معنا که فقیه هم یکی انسانیست مثل بقیه و دانش و معرفت و خویش رو به دیگران انتقال میدهد، نه. چنان که با ولایت شما هم بر دیگری مخالفت نفرش انسان ها وقتی قوه رهبری پیدا کردن هر کس فراخور دانش و استعدادش ولایت پیدا میکنه بر دیگری، این میشود همون ولایت جمهور مردم در به اصطلاح مردم سالاری در اصل مشارکت. و امیدوارم که جامعه ایرانی این به اصطلاح تحریم امامت رو جدی بگیره. خود ما در از اون زمان تا امروز هر گونه مراجعه رو برای اینکه نمیگیم که جامعه گوسفند نمونه یه نفر میخواد رهبر اون ما بشود و بیفته جلو مردم دنبالش بروند رو با تمام توان انکار کردیم و رد کردیم و ایشتادیم برای اینکه نه، جامعه اگر گوسفند است ما چرا نقش گله چران بازی کنیم؟ کار کمه تو این دنیا. انسان اینقدر خودش رو تحقیر میکنه. اگر انسان از خدا بگیره انسان قوه رهبریشو به کار بندازه. آقا
آیان شد برای اینکه باز حرف و حدیث درش به وجود نیاد، شما از واژه ولایت در هر دو مفهومش استفاده کردین، در صورتی که یکی ولایت بر مبنای آزادی و حقوق است، بر پایه دوستی و اتفاق، دیگری بر پایه زور و قدرت و تبعیض و تحقیر است. درسته اون ولایتی که شما اشاره کردین که باش
حیات نیست و بمین مثلا حاکمیت و زور یک اقلیتی برای یک جامعه. ولایت اصلا خود کلمه هم معناش مشارکت است. مشارکت از اعضای جامعه در رهبری مشارکت میکنن و طبیعتا هر ایرانی بر ایرانی های دیگری به میزانی که مشارکت میکنه در رهبری ولایت پیدا میکنه. این مبناش بحل دوستیه، مبناش حقوق انسان است، مبناش حقوق ملی است، مبناش در واقع آزادی است و استقلال است و رشد.
و اون ولایتی که آقای سازگارا شما رو محاکمه میکردن که باش مخالف بودین، ولایتی است که امروز این حاکمیت
حاکمه. بله اونجا من گفتم در همین مصاحبه با اولین رئیس جمهوری هم گفتم اون استبداد از اون چیز ولایت فقیه نیست، استبداد فقیه است.
خب در همین رابطه اجازه بده این سوال هم بکنم، برای اینکه همین چند روز قبل کسی اینو در مورد شما میگفت در مورد مسئله تعمیم امامت که آقای بنی‌صدر امامت رو قبول داره، باز چون این مثلا باور عمومی، برداشت عمومی از امامت تنها این است که این دوباره آیین آخوندها در ایران رو انداختن که 12 امام داریم از این حرفا. این هم اگه میشه لطفا یه توضیح بیشتر بدید.
موضوعش این است که اولا اون فلسفه یونانی منکر این است که همه انسان ها قوه رهبری داشته باشند و تقسیم میکنند انسان ها را به نخبه و عوام. عوام دارای قوه رهبری که در سطح عالی نیستن. در سطح عالی مراد این که بتوانن در اداره جامعه خودشون شرکت کنن، حتی اکثر در سطح اداره خود به عنوان موجود صاحب غرایز اینها بتونن از قوه رهبریشون استفاده کنن.
بله.
این مقدار دارن. ما اون تعلیم محمد میگوید نه، این فلسفه غلطه و مبناش بر ثانویت است و انسان ها دارای قوه رهبری هستند در سطح عالی، یعنی حق دارند در اداره امور کشور خویش شرکت کنند. اولا میگوید، اون نظر میگوید که هر پدیده در این هستی از یه الکترون بگیر تا کهکشان، این قوه رهبری داره. اگر نه، اگر شما بتونید در این هستی یک پدیده پیدا کنید که این در اون قوه رهبری نباشه، این که این حالا خدا جای خودش که قابل این کار می شود، اما خود این هستی موجود، این موجودات که توی هستی هستن هم این سوال پیش می آید که اینا چجوری به وجود آمده. اصلا امکان داشته که میگن یک ذره ها اگر بدون رهبری وجود پیدا باشه، این که این هستی چجوری به وجود آمده من از این سوال. حالا که چنینه، پس تمام نظریه هایی که حاکمیت یک فرد، یک گروه بر جامعه تصدیق می کند، اینها ضد واقعیت هستند، بیان قدرتی هستند که واقعیت رو انکار می کنه که اون واقعیت چیست؟ واقعیت این است که انسان ها هستند که دارای قوه رهبری هستند. چون که در یک خانواده هم اگر پدر و مادر نپذیرند یا حتی پدر نپذیره که زن و فرزندان او قوه رهبری دارند و باید این قوه پرورده بشود، قوه جامعه میشود یک خانواده که قائمش زوره، نسلش هم در میاد به موجودات زورپرست عاجز ناتوان.
بله.
همین که میبینی تو جامعه های مختلف دنیا، این به اصطلاح دو دیدگاهه، یه دیدگاه دی از برنبنای بیان آزادی که انسان رو صاحب قوه رهبری و مستقل در این قوه رهبری میشناسه و اون اصل استقلال رو قبلا هم توضیح عرض کردم یه در یک گفتگوی دیگری، اون اصل استقلال نخست در خود انسان است که با آزادی همراهه. چون اگر این استقلال در قوه رهبری در استعدادهای دیگه نباشه، آزادی هم نیست و انسان غافل می شود هم از آزادیش هم از حقوقی که دارد. حالا اخیرا دیدم یک کسی منکر شده حقوق طبیعی رو، گفته که این حقوق در رابطه به وجود میاد. این بیان قدرته. چون اگر شما بگید حقوق طبیعی و ذاتی نیست، دیگه محل برای اعمال زور توسط مرکز قدرتی بر دیگری باقی نمیمونه. اگر شما حقوق داره باید حقوقش عمل کنه. اگر نه، گفته که این حقوق از روابط قدید میاد، یعنی بعد این نوع تنظیم رابطه است. رابطه هم اگر اینطور باشه هست، پس روابط قوا می شود و تنظیم کننده لازم پیدا می شود، تنظیم بلندی پیدا کننده می شود آقای بلاشن، و اون حقوق هم تابعی که می شود قدرت. اینجا نظریه های دستورا بیان های قدرت منچل حقوق ذاتی هستن، یه چیز تازه نیست. لنینیز منکر بود، قالب از نظری های جرگرا منکر هست، نوعی از لیبرالیز منکر بود. همین مسیحیت قبل از این دوران مثلا یعنی اول که انقلاب فرانسه حقوق انسان رو اعلان کرد مخالف بود، منکر بود. خب دین رهبران دینی ما هم که قرنهاست، منتظری آقای منتظری نخستین مرجع تقلید هست که بخشی هم تحت عنوان حقوق انسان به چاپ رسونده و انتشار داده. بلا رساله های قرنویه رساله های حقوق نیستن، رساله های تقلید هست، تکالیف هست. بله این توضیحات
خیلی
شما جای اما و اگر زمان
هست. خیلی ممنون.